کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نماز
به نام حضرت دوست که هرچه خیر و نیکیست از اوست. خدمت شما علاقمندان به مباحث عرفانی عارف وارسته حضرت آیت الله محمد شجاعی سلام عرض می‌کنیم و امیدواریم که در طی طریق سلوک الالحق موفق و مؤید باشید. در برنامه قبل شنیدیم که حکیم فرزانه وارد یکی دیگر از جلبات مهلک هوا شدند که آن خطورات و وساوس شیطانی است. استاد در این باب مقدماتی را بیان فرمودند، از جمله اینکه آن که در سلوک راه می رود دل است و فاصله را دل طی می کند و حجاب ها را دل کنار می زند و لذا خطورات شیطانی به دل چون به اصل وجود سالک لطمه می زند از بدترین مهلکات است. استاد سپس مستند به روایاتی از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به شرح این نکته پرداختند که قلب انسان در معرض دو نوع خطورات است، خطورات ملکی و خطورات شیطانی. گویی که دل انسان دو گوش دارد و انسان به هر کدام که دل بسپارد بدان سو رفته است. در برنامه امشب حکیم وارسته وارد بحث انواع خطورات شیطانی می شوند و یکی از انواع این نوع خطورات را توضیح می دهند که احتمالاً مبتلا به بسیاری از سالکین است که در مراتب اولیه قرار دارند و آن حدیث نفس است. استاد بزرگوار ضمن شرح این نوع از خطورات برای رفع این وسوسه شیطانی ارائه طریق می فرمایند. این بحث مهم را می شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
در مجموع نقل را دیدیم که قلب ما در معرض تافت و تاز و محل تفارد دو نیروی شیطانی و ملکی است و دو نوع خواطر از این تاب به قلب میاد، یا خواطر ملکی یا خواطر شیطانی و نفسانی. و اونی هم که مهلک است کدامش مهلکه؟ شیطانی و نفسانی. وقت این اقسام دارد، اقسامش را من تک تک باید عنوان میکنم انشاءالله در راه چارش را هم به شما که برای سالکی مطرح هست عرض میکنم. منتها در این جلسه فقط در بقیه وقتم من به یک نوعی از خواطر به اصطلاح شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی اشاره میکنم که این چندان نمیشود به صورت یک مهلک مطرح کرد و ضرورت هم دارد شما هم دلتون میخواد بفهمید و زیاد هم به سلوک مربوط نیست. خیلی ها دامنگیرشون هست این مثلا، خیلی ها یعنی ایده دامنگیر چه سالک باشن چه نباشن. ببینید مطلب گم نکنید، فهمیدیم که آنچه به قلب وارد میشود یا از ناحیه شیطان هست یا از ناحیه ملک هست. تکرار کنم مسئله را، و آنی که از ناحیه شیطان از خواطر شیطانی و وساوس شیطانی و خواطر نفسانی مینامه مهلک است که در کل انسان را به سوی دوری از خدا، زلالت، هلاکت دعوت میکنند و آنچه از ناحیه ملک میاد اینها الهامات ملکی است یا خواطر ملکی است که در کل انسان را به سوی خدا سوق میدهد. اونها که خود معلوم از خوب است محرک اون است که به اصطلاح از ناحیه کیست؟ از ناحیه شیطان است. منتها در این بین قبل از اینکه به اقسام این خواطر که از ناحیه شیطان میاد و مانع سالک است مخصوصا در سلوکش اونها را توضیح بدیم براتون، قبل از اینها به هیچ قسم از این خواطر نفسانی یا وساوس شیطانی که از ناحیه شیطان است بالاخره ولی نمیشود گفتیم بد است، یعنی بد است این معنا انسان نباید این را داشته باشد، حتما باید این را از خودش دور کنم، به اون من اشاره میکنم در این به اولا روشن بشه بعد به اقسام دیگر خواطر نفسانی و شیطانی بعدا خواهیم پرداخت، مطلب را گم نکنید. این قسم نامش در اصطلاح علما اخلاق و اصطلاح شرعیش حدیث نفس است که این البته گفتم به سلوک اصلا مربوط نیست، این هم از خواطر نفسانی است، از وساوس شیطانی است، بعضی ها دامنگیرشون هست، اما این به عنوان یک محرک عنوان بشود عنوان نمیشود، به سالک هم تنها مربوط نیست، سالک و غیر سالک البته سالک در مراحل ابتدا به این گرفتار ممکن گرفتار باشند و این نوعی خاطر به قلب است، وارد بر قلب است، عارض بر قلب است که خارج از اختیار است، خارج از اختیار است و درست هم به سراغ عقاید و معتقدات انسان می رود. این را میگن حدیث نفس، نوعی از خواطر نفسانی و وساوس شیطانی است، دقت کنید خارج از اختیار است، اینو من این دفعه عنوان می کنم ولی این در اون باب محرکات زیاد مطرح نیست. چرا؟ که خارج از چیه؟ اختیار است. البته بد است به جای خود، به جای خود بد است، اما بنابراین که محرک مطرح نمیشه چون به اختیار انسان نیست. این دانستنش برای من و شما برای همه ماها لازم است، چون ممکن است کسی گرفتار این مسئله باشد و نداند حقیقت مسئله را و ندانستنش موجب این بشود که برای خودش ناراحتی درست بکند، برای خودش مشغولیت درست بکند یا خدای نکرده که کارهای دیگری برای خودش درست بکند. این نوع از اون خواطر که به قلب میاد در باب عقاید است، مثلا که انسان یقین دارد به عقایدش عمل هم میکنه در هر حدی در سالک باشد که انسان در باب سالک فقط در مراحل اولیه مطرح است، دیگه در مراحل بالا این دو چیزا مطرح است. در کل ببینید که نسبت به معتقداتش مثلا خدا، پیغمبر، قرآن، مبدا، معاد و همه اصول و فروع و معتقداتش یقین دارد، سلم است و عامل هم هست، خیلی خوب هم یقین دارد، اما این به قلبش در ارتباط با اینها یک چیز وساوس میاد خارج از اختیار، یک سلسله وساوس خطورات، خودمونی خطورات که نه به معنی شک واقعی، شک نه، شک واقعی اونست انسان شک دارد در اینکه مثلا معاذالله خدا هست یا نیست، پیغمبر حق هست یا نیست، قرآن حق هست یا نیست، معاذی هست نیست، این شک واقعی یه چیز دیگه است که باید شک برود از طریق استدلال و بررسی ها به حقیقت نائل بشود، از اون نیست، به اون شبیه، نگه میکنید از اون نیست ولی ظاهرش به اون میماند، خارج از اختیار هم هست، این میاد بگرد، مخصوصا در بعضی از موارد کسی بیشتر حساس شد روی به اصلا معتقداتش خاکتر شد و روی عملش دقیقتر شد و پابند بیشتر بود مخصوصا به واجب و حرام به رضاعت شرعیش و آمادگی هم بود برای شیطان از این طریق نفوذ بکنه، شیطان این خاطرات رو هی به دلش چی میکنه؟ میاد خارج از اختیار، صورت ظاهرش هم به شک میماند که خدا هست نیست، نکنه خدا نباشه، خیلی ها هم به یک صورتی گرفتار میشه، من جانم در روایت مدرس من به موقع خوندن روایت از یقین دارن، دقت میکنید با شک برگشید یقین دارن، خودش هم ناراحتیم به قلبش میاد، اکثرا اونها که یا همه شد همه اونها که به این نوع خطور خواطر و و وساوس نفسان شیطانی گرفتار هستم، خارج از اختیارم هست، معمول افراد مقید هستم و تا زمینه حالا به انها و به علل افسارآمیز مستعد است برای این الگاهات شیطانی، معمول اینها ناراحت هم هستم، خودشونم زرز میکشم که چرا این خارج از اختیار این فکرها به قلبشون میاد، زرزم میکشم. و این زجر کشیدن خود دلیل بر این است که این شک واقعی نیست و بلکه چیست؟ بلکه خاطر است که به شک میماند. این ببینیم آیا چه وضعی دارد کسی گرفتار این مسئله. اولا من به شما عرض کنم که هر کسی اگر شما هر کسی به این مسئله گرفتاری داشته باشد، توجه بکنید که این در این حالت دعا میکنه، خب خودش فی نفسه باز خوب نیست، نباشد بهتر، اما این نکته فراموش نکنید که حتما به گوش شما باشد این حرف از من. اگر اینجور چیزهای خارج از اختیار راه و تلداد از ناحی شیطان هده براتون آمد اذیتتون کرد، اینجا روی اینها حساب نکنید. اگر میخواهید زود خلاص بشید حساب نکنید. حساب یعنی ای بگم مثلا براتون خارج اختیار آمد، خارج از اختیار یدی نیست براتون، آفتابیست خدا، اما با این همه ای بگم تراماتی خدا مثلا نکند نماشه یه خدا را چی خرم کرد، اینجور حرف به نظر میاد. خدا از کجا آمد؟ از خونم اینجور در مقام تحبور رسیدید میدانید این حس خارج از اختیار میاد به دربتون ناراحتتون میکنه. اینجا نرید دیگه به سراغ به دنبال این مسئله که چاره جویی بکنید که این خطوش به قلب آمد، فوری بینید که حرکت فکری بکنید، استدلال کنید، نه به دلیل فلان، به دلیل فلان برای من روشن است خدا هست و چیزی را آخر. این کار را بکنید این کار زیاد می شود. دیگر چلی که گفتم این مسئله مسئله حساب شده نیست که خارج اختیار است، و درست یک مسئله از ناحیشی از ناحیه شیطانه. اهل شما چه نمیگی که شک نمی کنید که تا برید دوباره به دنبال استدلال و برهان و چاره جویی، این روز این که تذیه وقت بکنید هی اون القا بکنه از شما، برید دوباره بررسی های برهان بکنید، باز حالا ثابت یه مدار خودتون راضی کردید، باز دوباره از این طرف از راست از شک بیا شکم باز القا بشون، به نظر روزگار شما با این مسائل میگذره و دیگه از حرکت باز میمونید. این نوع فتورا بهترین راهش این است که اصلا گوش نکنید و هیچ ناراحت هم نباشید، البته از اینکه این بعد از کاشت خاطر می آمد ناراحت باشید، اما دیگه اهمیت ندید. بهترین راه خلاصی از این فتورات این چینی مجرب است، همه هم گفتن و حتما هم یادتون نره اگر کسی گرفتار باشد گوش نکرده دارد، یعنی گوه این که اینجور چیزی نیست، اصلا گوش نکنید، ترتیب اثر بهش هیچ وقت ندید. البته در این بین اون وقت که به گرد و خطور میاد بعضی از اذکار خوب است، بعضی از اذکار خوب است، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم که اتبار بگید خوب است، لا اله الا الله بگید فورا برمیان خوب است، یعنی یک ظلمت یک تهاجمی است از شیطان میاد، حالا که انشاءالله خدا خواست شیطان را خوب شناخته اون وقت یک چیز عجیب است میاد و لا اله الا الله گفتی میری کنار، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گفتی میری کنار، در هر صورت گوش نکن. هر چه هست صحبت در این است این خطورات کذایی اشکال دارد خارج از اختیار است؟ نه اشکال ندارد، گرچه نباشد بهتر است. ترجمه کنید اشکال یه وقت به نظر کسی نیاد که این شک از شک نیست و یقین داریم به شک میماند، دلمونم میخواد نیاد به قلب ما، خدا بر این مؤاخذه نخواهد کرد و ضرری هم بر انسان نمیرساند، در جایی که انسان یقینش را دارد که به یقینش عملا حرکت میکند، هرچی نا به قلبم بیاد نه مؤاخذه دارد نه لطمش انسان میخورد، در چه گفتم هرچی انسان خدا پناهنده بشود از طرف خودشم به اینجور چیزا گوش نکن، تردی و سر نده، مانند به عکس اون کلام به حرف هفتور گوش نمی کنیم، همینطور از این گوش بگیرد از اون گوش بیرون میکنه، خیلی خوب از اونجا این کار را بکنه، گفت جارا خوب به ادا برده ولی اونجا باید این کار را کرد. ترجمه اینا رو من در اینجا در این زمینه روایاتی میخواهد این روایات خوب به نظرتون باشد که از این نوع از خواطر و وساوس فارغ بشیم. گفتم به سلوک زیاد مربوط نیست ولی چون از جنبه خواطر و وساوس است و اشکال هم ندارد باید عنوان بشه تا انشاءالله در جلسه‌های آینده اگر خدا خواست به اون نوع از خواطر و وساوس در اقسام مختلف که مهلک است برای سالک و خلاص شدن هم مشکل است و خارج از اختیار هم نیست انشاءالله به اونها بپردازیم و راه چارش را هم عرض بکنیم و شما اگر موفق بودید عمل بکنید عمل بکنید و ببینید که چگونه انسان در سلوک پیش می‌رود اگر خواطر را جلو بزنه. اصل مانع راه ما همین خواطر است، اون خواطری که بعدها عرض خواهم کرد و نه اینی که میگیم این خارج از اختیار اشکالی نیست. خب در این باب اول از این فارغ بشیم و من روایاتی میخوانم به شما به این روایات گوش میکنیم. جلد چهارم اصول کافی باب الوسوسه و حدیث النفس. در جلد چهار اصول کافی یه بابی هست به عنوان باب الوسوسه و حدیث النفس. این یه بابی دارد خودش برای همین خطورات این نوع جمعوتی خودش بابی دارد. در اینجا روایاتی آورد حدیث اول از این باب بند محمد ابن همران یا همران که سألت و سندش را نخوندن سألت و ابا عبدالله علیه السلام عن الوسوسه. اون محمد میگوید که من از باب سال سلام مبارک سوال کردم از وسوسه و این کثرت اگر چه زیاد باشد. منظور از وسوسه همین خطورهای خارج از اختیار است در ارتباط با معتقدات است به اشکال مختلف. سوال کردم اگر چه زیاد باشد چطوره؟ فقال امام فرمود لا شیء فیها، هیچی درش نیست، لا شیء فیها محضوری نیست. تقول لا اله الا الله، لا شیء فیها تقول لا اله الا الله، هیچ گوش نکنه، اصلا هیچی درش نیست تو که میگویی لا اله الا الله، یقین داره از دیگه داره میگویی بیاد بکنه، هیچ گوش نکنه، لا شیء. این یکی باید روایت دوم باز از همون باب که گفتم باب و دست و حدیث و نفس حدیث سوم منتها ان ابن ابی عمیر ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. ابن ابی عمیر از محمد ابن مسلم او هم از امام صادق سلام الله علیه نقل کنند که جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی آمد به حضور نام صادق میفرماید، شخصی آمد به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فقال به رسول الله گفت که یا رسول الله هلاک شد. خیلی ناراحت بود، گفت یا رسول الله دیگه هلاک شد. پیغمبر ناراحت بود هلاک شد. فقال صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله فرمود که رسول الله متوجه شد که دانست که مسئله چیه. اون آمد گفت من یا رسول الله هلاک شدم. رسول الله فرمود که اتاکم خبیث، خبیث میشه که به تو تهاجم کرده. اتا کل خبیث منظور اما شیطان است با اون طورت. اتا کل خبیث خبیث به تو رو آورده و قال لکر خود رسول الله خود به سوی تو آمده، خبیث به سوی تو رو آورده، اینطور گفته به تو، گفته که من خلقک خدا که خلق کرد و بود الله. تو هم گفتی که در باطن این سوال مطرح شده، تو هم جواب دادی منو چه خلق کرده؟ الله. اون تقال لکن دوباره این سوال را در باطن تو مطرح کرده، حالا به نظر ما چی شده اما در حقیقت کرده است. تقال لکن به تو گفته که الله من خلق خدا را چه خلق کرده. اینطور شده جریان تو، تو اون که ناراحت بود. تقال این الله این الذی بعث که بالحق نکان جزا، گفت بعد قسم بود خدای تو را مبعوث کرده همین تو را کرده. مثلا این ناراحتی من همه خب یعنی به قلبم میاد خدا ما را خلق کرده، فورم به قلبم میاد خدا را چه خلق کرده. تقال از خب این خب برای آرسان این مثلا تقال نهان وسوسه هست اون خاطر خارج از اختیار که این شخص یقین داره، یقین دارد است و که ناراحت است و طوری ناراحت است که طوری فرار کرده آمده پیش رسول الله گفته که چی؟ نه تلاشی نمیم همون بس است. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله بهش فرمود که ذاک الله محزون ایمان، اینی که تو داری قسم به خدا عین ایمان است، هیچ ناراحت نباش. یعنی زجر تو نشان میدهد که تو این شرط نداره، از این فکر کردن در چه از در حال فرار هستی. ای برادر تو همین چی؟ هی گفتی؟ ای برادر تو همین اندیشه ما بلی تو استخوان و ریشه. خب کسی که اینجور زجر دارد این معلوم است که از این فکر با تمام وجود در حال نفرت و فرار هست و بین این فکر باطل و این شخص یک فاصله خیلی چیه؟ زیاد هست. این برادر تو همین اندیشه مابدی تو مستخان ریشه در ماورای حجوم. اگر کسی را شما اینجور کسی را ملاحظه بکنید اینجور منزجر است، از اون فکری به قندش خارج از اختیار میاد، شیطان میاد. در ماورای بوشه بگر اینو مشاهده کن، این آدم از مرحله ظلمت و جهیم و زلالت و از اون واده قولناک جهیم کلی فاصله دارد و خیلی هم نفرت دارد از اون آدم. همه ماورای بوشه به این شخص اینجوره که به قدرش خارج از اختیار بگر این ناراحت خیلی هم فشار میکشه. رسول اکرم صلوات الله فرمود که حاضر و ماه نزول ایمان، این این ایمان است. روایت دیگر از کنم این روایت باز در جلد چهارم اصول کافی باب وسوسه به حدیث نفس، حدیث چهارم ان علی بن مهزیار. البته من قبل از این روایت دوم که بخوانم این یادتون باشد که من اون توضیح خودم گفتم در آخر روایت هم من خودم فراموش کردم که اشاره بین هست نخوندم آخرش را. رسول الله که فرمود والله زارف والله محضور ایمان، اینه که رو خوندم همون ابن ابی عمر که ناقل حدیث است، اون میگوید من فحدثت و بزارک این مطلب را حدیث کردم به عبدالرحمن ابن حجاج. عبدالرحمن ابن حجاج فقال، او گفت که حدثنی ابی. عبدالرحمن ابن حجاج گفت که پدر من به من خبر داد ان ابی عبدالله علیه السلام از امام حسین سلام الله علیه این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مقصود رسول الله صلوات الله علیه این نما انا به قوله این جمله که فرمود آزا و الله محضور ایمان، این شخص میگوید از امام صالحین و امام فرمود مقصود رسول الله از این جمله خوف و ان یکون قد هلکه حیث و عرض الله و زارک فی قلبه، همون حالت ترسیست که این شخص داشت و از این خطورات نفرت داشت و بدش می آمد و می ترسید که اینها او را به هلاکت رساند. اون حالت ترس و مثلا وحشت و ترسش بود که رسول الله فرمود آزاد الله چی؟ محضوری بود. همون رو که من گفتم می کن حالت نفرتی که دارد از اون خطورات خارج اختیاری که به قلبش میاد اونجاش محضور ایمان است، نه اون خطورات ها. این حالت نفرت چیه؟ محضور ایمان است. خب حدیث دومی که میخواستم بخوانم ان علی بن مهزیار، علی بن مهزیار قال کتب رجلن اینا الى ابی جعفر علیه السلام. اینجا مقصود از ابی جعفر امام جواد سلام الله علیه هرچون علی بن مهزیار از اصحاب و ناقلین حدیث هست امام جواد سلام الله علیه هست. اشتباه نشود که ابی جعفر منظور امام باقر در اینجا نیست. قال کتب رجلن الى ابی جعفر، علی بن مهزیار میگوید کسی نامه ای نوشت به امام جواد، در نامه اش یشکو الیه به امام جواد شکایت میکرد، شکایت کرده بود لمن یخطر علی باله از یک خطوراتی که به قلبش خطور میکرد. فعجاب او فی بعض کلامه، امام جواد سلام الله علیه در جواب نامه او نوشت و قسمتی از نوشتهش این بود این الله عزوجل. ببینید اون شخص شکایت کرده از این نوع خطوراتی در ارتباط با عقاید براش خارج از اختیار میاد. به امام جواد شکایت کرد، امام جواد در جوابش اینطور نوشته، نوشته این الله عزوجل خدای متعال ان شاء اگر بخواهد ثبت کرد تو را در عقاید تثبیت میکنه و ثابت میدن میدارد فلایش عروله ابلیس علیک طریقا و برای شیطان راهی برای تو به سوی تو قرار نمیدهد وقت شکاگون در دنبالش اینجور نمیشه. اینم بدان که جمعی هم شکایت کردن الى نبی صلی الله علیه و آله وسلم، به رسول الله شکایت کردن لممن از خطوراتی که یعرض لهم به قلبشون عارض میشد لن تحوی به نوری قلوبت او احب و لیده من انی تکلم و بین ما می فرماید جمعی هم از یک سلسله خطوراتی که به قلبشون می آمد به رسول الله شکایت کردن و در شکایتشون به رسول الله مطرح کردن که یا رسول الله چیزهایی به قلب ما میاد که ما را بادها ببرد و بادهای تون بیاد ما را ببرد، ما قطعه قطعه بشیم خیلی برای ما بهتر است از این که آنچه که به قلب میاد را به زبان بیاوریم. یعنی این قدر ناراحت بودنی بودن که برای ما قطعه قطعه شدن راحت تر است از این که آنچه که به قلب ما میاد را دیگه چی بکنیم؟ به زبان بیاریم. یا رسول الله اینجور چیزهایی به قلب ما میاد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اتعجدون ذلک؟ این که اینطور گفتی که طوری ناراحتید از این خطورات که خیلی به قلبتون میاد تا جایی که راضی هستید حتی قطعه قطعه بشید ولی به زبان نیارید، آیا اینطور هستید؟ اتعجدون ذلک؟ همینطور ناراحتید؟ قالوا نعم بله. گفتن یا رسول الله همینطور اینقدر ناراحتید ولی خب خارج از اختیار است و چیه؟ میاد. اما آنچنان بد است واسه راضی هستیم به زمان نیاریم اونها را مقدر دسته بکنم ما را. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که نبی نفسی بیده قسم به خدا که در اختیار او هستم این نزال کل سریع بود ایمان، این صاف ایمان است، این صاف یعنی این ناراحتیتون در برابر این جور خطورات چیه؟ صاف ایمان است، یعنی اونا به شما هیچ ضرری به اسم الله نداره، صاف ایمان است. خوب است این آقاجتون بعد فرمود اینم یادتون باشد هر وقت این خطورات به نظرتون آمد درشش فرم نداردن به نظرتون آمد فقولو بگوید که آمن ما بالله و رسوله و لا حول و لا قوت الا بالله العلی عظیم الا بالله. خب این حدیث سوم را بخوانم دیگه تمام میشه. باز از همون باب که الان گفتم باب الوسوسه و حدیث اون نفس که به چهارم سوم کافی منتها حدیث پنجم حدیث پنجم عن ابی جعفر علیه السلام قال امام باقر فرمود این رجلا اتا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مردی آمد خدمت رسول الله فقال گفت که یا رسول الله اینی نافقت و شخصی آمد حضور رسول الله فرمود که یا رسول الله من منافق شدم. خودش گفت اینی نافقت من به نفاق افتادم. فقال رسول الله فرمود که والله ما نافخت قسم به خدا که به نفاق نیفتادید ولو نافخت اگر به نفاق گرفتار شده بودی ما اتایی تنی طول مونی دیگه نمی آمدی به من بگی که به نفاق افتادم. نفاق کسی به نفاق افتاده که نمی آمدی که من داد فریاد کنی که بیترس ناراحت بشه بگی من به نفاق افتادم نیفته بیره دیگه. خود رسول الله فرمود اگر به نفاق افتاده بودی که نمی آمدی به من خبر بدی. من لذی را بج چه چیز به شکت انداخته یه خیلی در درونت ایجاد کرده را بج از اون من عدوی خودش شروع کرد رسول الله دیگه اون طرف نگو خودش فرمود که از اون من عدو و حاضر اتا کرد. فکر میکنم دشمن حاضر آمده به درون تو، دشمن حاضر چون شیطان همیشه به اذن الله دشمن چیه؟ دشمن حاضر است. عدو به حاضر آمده است به سوی تو. فقال لکه به تو گفته از من خلقت تو را که خلق کرده قلت فقلت الله خلقنی گفتی الله مرا خلق کرده در قلب یعنی ساجان شد. فقال لکه سید از به تو گفته من خلق الله خدا را که خلق کرده و اینجا گفته به تو به ناراحت شده دان ای و نزیب از که به حق لکار کزا قسم بود را که را نمیش کرده بله همین پر شد. فقال این نشه من را رسول الله فرمود که شیطان اتاک و منقبل الاعمال. اینجا هم یک نکته رسول ما علاوه بر اینکه موضوع اشکال ندارم یک نکته دیگه اشاره کرده که من این را اول با برداشت از همین بیانات اول به شما عرض کردم گفتم این در حقیقت معمولا این مسئله ها بیشتر به سراغ اونها میاد در اسباب علل ناشناخته هم دارد ولی بیشتر به سراغ اونها میاد که اینو در بیشتر میخوان پابند بشن به افعالشون و به عمل بیت به چی؟ افعالشون یعنی متاسفانه برعکس میشه بیشتر به سراغ اونها اینجور وسواس میاد. اینجا رسول الله به این نکته اشاره میکنه فگاه این شیطانه فرمو شیطان عطا تو من قبل آفرمان شیطان به شما و آمور رزناقی عمل به شما را عملم به این حراف بکشاند فرم ید و علیکو در این بود از این رفت بوزن موفق نشد شیطان نه قوانست که شما را عملم چه بکنه به این حراف بکشاند رفت کسی را عملم نتونست به این حراف بیندازد میرود از طریق القاها و همین فکرها که گفتم این نفیسه را به قلبش بیرون که خودش اختیار داشته باشد به قلبش هیچی میکنه میریزه تا شاید او را به شبهه و شک بیاندازه ولی خب مؤمن را خدا حفظ میکنه برای معمولا اینا میاد به قلبشان ناراحت بشن یعنی ایجاد شک نمیکنه فعن حاکم من حاضر و شیطان از این رو به شما رو آورش از طریق عمل نتونسته لیکه ای از تنزیل دکنه تا شما را گمراه بکنه فریضا کانه که زالج وقتی این طور شد بعد از اولاد هم که وقتی این طور شد اینجور فکرها به قلب تهاجم کرد فریه از گر احد کن الله وحده الله را وحده ذکر میکنه در این حالی تهاجم میکنه الله را تنها ذکر میکنه در اینجا این الله را تنها به شما عرض کنم که خوب یادتون باشد اینجور تهاجم ها البته این الله وحده را من اینجور میفهمم یک معنیش اینجوره درشه معنی دیگرش این است که اول این خطور را به قلب تو آمد فورا خدای واحد را چه بکنید یاد بکنه که این شیطان خود کنار بره اما به نظر میاد بعید نیست احتمالاً که رسول الله در اینجوری ارشاد دیگری فرمیده باشد غیر از این خدا را یاد بکنید لفظ جلاله را بدون یا گفتن به خدا پناهنده شدن در تهاجم اینجور خطورات خوب است و آثار خوبی دارد یادتون باشد این مسئله است به جای خودش از بزرگان اما این به ما رسیده است از بزرگان ارباب باطل از شدم که در موقعی که این جور وساوس خارج از اختیار انسان بیشتر تهاجم میکنه و قلب را این حالت خاص ظلمت تیرگی انسان خوب ناراحت میشه بخره به جای بله دیگه اینجا در موقع تهاجمش بدون که انسان جا بگه همینطور آزاد البته قلبش متوجه به خدا چه هست پناهنده میشه به خدا از این تهاجم های شیطان و خطورات به زبان هم الله را بگم و تنها الله اینجور کارش میکنه بدون یا خدا را چی میکنه ندا میکنه اما حرف یا را دیگه نیاره مثل اینکه نفس رو خیلی باز بیرون میده نفس را و مثل اینکه درد دل را بیرون میریزه پناهنده میشه به سوی خدا و به خدا و تنها یک الله بگه با نفس خیلی آزاد مثل که نفسش دیگه تمام میشه اینجور الله اینجور با یک نفس خیلی مرسی فکر میکنم در اینجا رسول اکرم صلوات الله علیه احتمالا به این نوع پناهنده شدن به خدا و یا ذکر خدا اشاره ای داشته باشد نگفتم حتما منظور اینه شاید منظور این باشد که خدا را ذکر بکنید برای این اینجور چیزا گوش نکنید و ضرر نمیزن شاید منظورش این باشد که خیلی هم اینجور برداشت کردن اما احتمال داره به اون معنا که گفتم باشد که کلمه الله را با توجه به پناهندگی بدون یا گفتن همینطور الله و این چیزیست که البته از بزرگان هم به صورت مجرب رسیده در کنار زدن این رسالت و خطورات نکته که من هر مرتبه می کنم نکته که در قصد گفتم اگر کسی اینجور چیزی داشته باشد گوش نکنه این را فراموش نکنه گوش نکنه دستم فهمیدید شما ناراحتیتون خود دلیل بر این است که شما و ما اگر دانه کرده این چیزی بود خب گفتم این علل ناشناختن داره این ناراحتیمون کافی ما از اون فکرها کناریم در کناریم ای برادر برم اندیشی اهمیت ندید بگید این فکر بعده من که معتقد هستم شما به قلبم میاد هی ناراحت بشید بعد برید برد سراغ چاره جویی بر این فکر استدلال رو کنید برهان بیاورید این به اصطلاح شیطان را تشویق میکنه با این مسئله زود به فقط اهمیت ندید و منصرف باشید این اضطراب بهترین راه خلاص شدن از این وسوسه و در تمامی وسوسه ها مثلا اونها که به وسوسه در نیت نماز اینا گرفتار می شوند و اونا من این حرف من رو یاد بیان باشد از اینجا یادشون باشد بنا را بذارن هر چه بد باشد هر چه باطل باشد یک بار نیت خواهم کرد و دیگه هرچه هم آسمانم به زمین بیاد کافرم بشوم جهنمیم بشوم یک بار دیگر نخواهد اما یک بارش بکنه چند روز که کرده پوش نکرده وسوسه میشود که آدم آمد از اصل راه وسوس همین است. گوش کردی فوراً میره، گوش کردی ولو به صورت چارجویی و ردش، دقت میکنید؟ ولو به صورت چارجویی و ردش گوش کردی زیاد میشه، چون خارج از اختیار است، اونم میخواد مشغول بکنه. بالاخره هرج باشه شیطان میخواد کار خودشو بکنه، ولو با این فطره مشغول بکنه، عالم تمام بشه، خدا به خود بین ما و خدا فاصله محفوظ باشن، فرصت از دست بره، ما همش با این وسوسه ها آمد ما چاره جویی کردیم، اون آمد به قلب ما جواب دادیم، هی آمد هی فکر کردیم، بالاخره با هم مشغول بودیم. به قول مثنوی ندانستیم چی شد، چی جور آمدیم و چی جور این دنیا تمام شد. این طور نباشد، این یادتون نره، این یک چاره جویی اساسی است. خب این تمام شد انشاءالله. من از اون سور دیگر خواطر و مسابس که مهلک است و راه های علاجش انشاءالله که مانع سلوک هست و بیشتر من و شما به اون گرفتار هستیم، مسلم همه گرفتاریم، اینها را انشاءالله در جلسات آینده میدوارم. اونی که امروز عنوان کردم کسی گرفتار نباشد، گرفتار هم باشد که منظور ایمان است انشاءالله که باز زجرش هم. و السلام علیکم و رحمت
الله. هر که از تن بگذرد جانش دارد، هر که از تن بگذرد جانش دارد، هر که جان در بامون جانانش دهن. هر که در سجن ریاضت سر کنند، یوسف آسام مصر عرفانش دهن، یوسف آسام مصر عرفانش دهن.
خب دوستان ارجمند، بحث امشب حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی را در باب حدیث نفس شنیدیم.